تکذیب های مکرر روزها و از همون روزهای اول مشخص بود یک نظام تحریمی از پیش آماده شده و اعلام و اعمال شد و بعدش هم تو حوزه نظامی، کمک های نظامی، تو بحث اطلاعاتی و مشخصا تو حوزه دیپلماسی میبینیم که به نظر مثل آماده بودن.
ببینید من اصراری ندارم به آنچه گفتم، منتها اگر هم آماده بودن و بخوایم دوتا جنگ رو با هم یک قیاس بکنیم، به هر جهت اگر در اونجا غافلگیر شدند اون تهدید رو اخیراً به فرصت تبدیل کردند.
بله بفرمایید.
من در این بحث شما اعتقادم اینه که نه، غافلگیر نشدند
در اون جنگ اول.
در جنگ اول در واقع شبه جزیره
اعتقاد منم غافلگیری نیست.
نیست. من میخوام اعتقادم اینه که اونها بر اساس برآوردهای راهبردی که انجام داده بودند در حوزه اوکراین و خصوصا در شبه جزیره کریمه به این رسیده بودند که به هر حال 62% از اون جمعیت کریمه در واقع روس تبارن. تعداد اگر اشتباه نکنم 12% اوکراینی و الباقی هم تاتارهای مسلمانی هستند که تو اون جزیره در واقع ساکن بودن. به همین واسطه اونها به این رسیدن که به هر حال ته خواسته جمعیت شبه جزیره یا به عبارتی گرایش دارن به طرف روسیه. یکی این بحث بود. بحث دوم این بود که اونها احتمال میدادن که با الحاق همین شبه جزیره شاید اهداف سیاسی روسیه تأمین بشود و دیگه نگاه خاصی به اوکراین و مسائل پیچیده اوکراین در آینده دیگه.
آقای دکتر با همین فرمایش شما که امروز باید پس غربیا با الحاق دونباس و اون استان شرقی چیه دومی اسمش یادم نمیاد باید موافقت کنن، چون اونجا هم اکثرا روس تبارن و ابراز هم شده در قالب همکاری.
خب اوضاع فراتر از این قضیه پیش رفت. شما استحضار دارید که ببینید وقتی در واقع روسیه تهاجم خودش رو انجام داد، هدفش در واقع هدف نظامی این بود که بتواند کیف را تصرف و اشغال کنه. ببینید کار دیگه از خود دونباس، دونسک و مونسک و اینها گذشته بود. دیگه قلب در واقع اوکراین رو پوتین هدف قرار داده بود. به خاطر همین دیگه غرب هم نتونست واکنش سریع انجام بده.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آیا سنپور، حالا حضرت عالی خودتون تو بخش قبلی فرمایشتون بحث نقد حالا مدل روسی رو فرمایش کردید. حالا این سوال برام پیش میاد که شما حالا ویژگی های این یا به تعبیر برجستگی های این مدل روسی رو به نسبت مدل غربی اگر بخواید مختصر ذکر کنید، چه نکاتی رو میتونید برای شنوندگان بیان کنید؟
برجستگی های مدل آقای گراسیموف رو در واقع یکیش میتونیم بحث فرماندهی کنترل رو در حوزه دفاعی و نظامیش مطرح کنیم. خب یکی دیگر از توانمندی اونها این بود که تونستن در اون صحنه جنگ و صحنه عملیات بحث اون شبکه محور رو تا حدودی انجام بدن، سیستم‌های ارتباطیش رو با نیروهای زمین پایشون، نیروهای هوا پایشون، با پرنده‌های بدون سرنشین و UAV هایی که به هر حال فرماندهان ارتش روسی در اون صحنه داشتن هدایت می‌کردن، به نظر من یکی از نقاط قوت روس‌ها بود. و اگر به نکته دوم روس‌ها اشاره بکنم در بحث این مدلشون، این که از سیستم سلاح‌های دورزن و دقیق زنشون با توجه به نظریه خود آقای گراسیموف که به هر حال ما هدف‌ها رو بایستی در زمان کمتر و با دقت بیشتر مورد هدف و انهدام قرار بدیم، و نکته بعدی که می‌شود بهش اشاره کرد مشترک بودن این عملیات، هم یعنی همزمانی نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و فضا و جنگ در واقع اطلاعاتشون از نقاط قوتشون بود و تا حدودی تونستن در واقع هدایت نیروهای منظم و نامنظمشون رو در صحنه به ویژه برای ماهای اول انجام بدن.
بسیار آقای دکتر مصطفی، شما میتونین به فرمایشات آقای دکتر نکاتی اضافه بکنید؟
بله، من تو هم خواستم پیرامون همین مطلب عرض کنم. به نظر من نظریه در واقع گراسیموف به لحاظ تئوری و پارادایمی خیلی کامل هست از نظر غربی ها، توسعه یعنی توسعه نظریه هافمن و یا هر نظریه‌ای که تا الان پیرامون جنگ هیبریدی مطرح شده به لحاظ مبانی نظریه ایشون به نظرم کامل هست. چرا؟ چون اون اجزاء یک مدل رو به طور کامل دارد. چه نقدی وارد کردم؟ این نظریه صرفاً در حال حاضر برای تحلیل رفتار امریکایی‌ها خیلی منطبقه. ببینید، ما اقداماتی رو که گراسیموف تحت عنوان اقدامات نظامی و اقدامات غیر نظامی برشماری میکنه در نظریهش رو اگر در نظر بگیریم، تو طیف اقدامات نظامی تاکیدش این است که بازدارندگی استراتژیک ایجاد شود. در ادامهش میگه استقرار استراتژیک. آیا روسیه به این ابعاد نظامی در اوکراین رسیده است؟ قطعا خیر، ولی امریکا تا الان نشان داده چندین بار این کار رو در واقع انجام داده. و در حوزه اقدامات غیر نظامی فکر کنم 7-8 مورد رو گراسیموف اینها رو به عنوان اقدام غیر نظامی برشماری میکنه. یکیش در واقع تشکیل ائتلاف ها است، عرض کردم. یکیش تحریم اقتصادی است، یکیش محاصره اقتصادی است، یکی قطع روابطه، یکیش انزوای ژئوپلیتیکی هست، میره تا تغییر رهبران سیاسی کشورها و جنگ. ببینید، اینها ابزاری نیست که روسیه امروز در اختیار داشته باشه و امریکا در اختیار داره، و این در واقع اقدامات رو در حالا در مورد کشورهای مختلف تو جهان تا الان انجام داده. نظریه گراسیموف به نظر من به لحاظ تئوری کامل هست، و فعلا با توجه به اینی که ببینید جهان، نظم جهان قطعا در آینده محصول جنگ، پایان جنگ روسیه و اوکراینی. اساسا این جنگ ها بودن که در طول تاریخ به خصوص از نظم وستفالی که در واقع جنگ های 30 ساله بود در اروپا، جنگ های مذهبی که نظام دولت ملت استخراج شد، جنگ ها تبیین کننده نظم جهان بودن. جنگ روسیه و اوکراین هم خارج از این نیست، و مشخصا ما باید به یک گروه بندی جدیدی در سطح جغرافیای سیاسی و مسائل ژئوپلیتیک در واقع خواهیم رسید. و نظریه گراسیموف تاکید میکنم برای وضعیت فعلی امریکا که به عنوان ابرقدرت نظامی، چون ما در اقتصاد سیاسی قائل هستیم بر این اعتقاد که نظم در واقع دو قطبی خب بعد از جنگ سرد تمام شد، دنیا رفت به سمت یک نظام تک چند قطبی، یک قطب غالب، قطب نظامی همچنان امریکاست. در حوزه اقتصاد در واقع قدرت‌های اقتصادی نوظهور پدید آمدند، و همچنان 4 تا مؤلفه قدرت داریم. ما تو پارادایم پست مدرن اگر بخوایم جریان قدرت رو تحلیل بکنیم، دیگه بر اساس نظریات سنتی مکیندر و آلفرد ماهان و نظریه جنگ سرد نمیشود وضعیت جریان قدرت و نظم و تحلیل کرد. 4 تا در واقع مؤلفه یا 5 تا مؤلفه اساسی داریم. دلار نه به عنوان پول در واقع مبادله در امریکا، به عنوان پول تجارت جهانی که البته از ارزشش کاسته شده. قوانین تجاری که امریکا با توجه به اون جریان برتن وودز وضع کرد در دنیا و سازمانهایی که نتیجه و پیامد اقدامات امریکا بود، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، این اقتصاد دنیا رو فعلا کنترل میکنه. و همینطور عرض بکنم که شیوه تولید در جهان، شیوه تولید دستخوش تحول شده، از در واقع شیوه فوردیسم آمده به پست فوردیسم، فناوری، اینها تعیین کننده جریان قدرت در جهان آینده خواهند بود. هر کس این ابزاری که عرض کردم رو در اختیار داشته باشه، قطعاً او سرآمد خواهد بود.
با اجازهت من یه بخش من اضافه میکنم بهش، اونم این که من معتقدم که آمریکایی‌ها در حوزه قدرت نرم هم در دنیای امروز شاخص‌تر از بقیه در واقع بازیگران هستند.
بله.
و فاصله شون شاید از حوزه‌های دیگه معنادارتره.
بله.
یعنی امروز خیلی از صاحب نظران معتقدن که اگر آمریکایی‌ها مثلا در حوزه سختی مثل حوزه اقتصاد یا حوزه نظامی به عنوان یک قدرت در حال افول هستند، از قضا در حوزه نرم وضعیتشون رو به صعود هست و مثال‌های متعددی هم میتونیم براش بیاریم که خود تو حوزه نرم اتفاقا خیلی شاخص‌تر نسبت به گذشته دارن عمل میکنن. من یه سوال برام پیش اومده آقای دکتر، رهیافت این اتفاقات که حالا توی 500 روز ما شاهدش هستیم برای چینی ها چی هست به نظرتون، با توجه به اینکه جنگ تایوان، میگم جنگ تایوان، بحث بحران تایوان به نسبت در واقع مقاطع قبلی خیلی جدیتر شده، ورود آمریکایی ها به بحث تایوان خیلی جدیتر شده، به نوعی شاید اون سیاست سنتیشون رو به نوعی کنار گذاشتن و نشانه های مختلفی وجود داره که دیگه از اون سیاست سنتیشون بنا نداره دارن تبعیت کنن. چینی ها هم به نسبت قبل در واقع خیلی پیشروتر و با رویکرد تهاجمی تر نسبت به تایوان میبینیم که اقدام میکنن. حالا اینها همه در بستر تجربه جنگ اوکراین، میخوام ببینم به نظرش رهیافت جنگ اوکراین برای چینی ها چی هست.
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. من کوتاه عرض بکنم، فکر نمی کنم که در واقع چینی ها ماجراجویی بکنند و با امریکایی ها درگیر بشن سر مسئله تایوان، و امریکایی ها هم به این تمایل ندارند. منتهی مراتب امریکایی ها برنامه آتی امریکایی ها، شاید این بحثی که عرض می کنم خیلی هم مورد انتقاد شنوندگان حالا ممکنه قرار بگیره، امریکایی ها مسئله چین رو با اقتصاد حل خواهند کرد، با همون ابزار اقتصاد سیاسی که عرض کردم. درسته که قدرت امریکا در حال افول هست و از اون مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی حداقل چند مورد امریکا عقب نشینی کرده. مستظر هستید که چینی‌ها ذخایر ارزیشون همین الان به چه در واقع معیاری ذخیره گذاری می‌شود؟ به دلار.
به دلار.
ببینید پروسه بعدی امریکایی‌ها این هست که یک در واقع شوک شدید برای اقتصاد چین ایجاد خواهند کرد. نه اینی که چین بخواد در واقع خیلی هم عقب نشینی بکنه، ولی با چینی ها امریکایی ها در اتاقهای فکرشون قطعا این رو در نظر دارن که برای امریکایی ها مرقوم به صرفه نیست در تایوان با چین درگیر بشوند. بله، حوزه رقابت امریکا و چین متمرکز است بر آسیا پاسیفیک و اساسا تمرکزش اینجا کجاست؟ این آسیا پاسیفیک محل فناوری های جدید، محل رقابتی که بین امریکا و چین در آینده در واقع جهان اثر بخش
بزرگی از تجارت جهانی،
تجارت جهانی، همون مؤلفه هایی که عرض کردم، سرمایه گذاری، تجارت، فناوری، پول. در واقع ببینید امریکایی ها تنها کشوری هستن که کاغذ چاپ میکنند و باش اقتصاد دنیا را اداره میکنند.
ممنون توضیحاتون. با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه است، آقای دکتر حسن‌پور، جنبندی خودتون رو اگر حالا به صورت کوتاه تو 3 دقیقه اگه بفرمایید ممنونتون میشه.
من در راستای موضوع بحثمون که داکترین آقای گراسیموف هست، با توجه به توضیحات همکار عزیزم جواد دکتر مصدق، این سوال برام مطرح میشه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم، در واقع یک داکترین، یک تئوری پایه‌هاش و سازه‌هاش باید خیلی محکم و قوی باشه. و در واقع سیاستمداران هم نظامیان وقتی که با تکیه بر اون تئوری یک حرکتی رو یک اقدامی رو انجام میدن، اون تئوری باید پاسخگو باشه. ببینید مثلا ما وقتی در مورد نظریه آقای ماهان در مورد قدرت دریا صحبت میکنیم، میبینید خب غرب در یک برهه از زمان با استفاده از تئوری آقای ماهان حرکت میکنه و به هر حال در قسمت‌های و بخش‌های از جهان یک سری اقداماتی رو انجام میده. سوال اینه، خب اگر ما نظریه آقای گراسیموف رو برابر فرمایش آقای دکتر یک نظریه کامل میبینیم، پس الان اونچه که در میدان اتفاق افتاده، در میدان در واقع نبرد روسیه و اوکراین، ما به هر حال معلم دانشگاه هستیم و اوضاع رو باید واقع بینانه رصد بکنیم. ببینید در اون ابزارهایی که ازش صحبت شد، خب میبینیم که در حوزه نظامی الان با یک سری مشکلات مواجه شد. انگار مثلا یک سری برآوردهای اطلاعاتی حالا کم بود، نقص داشت و الی آخر. در حوزه در سایر ابزارهای دیگه میبینیم روسیه‌ای که یعنی اون نظریه باید با آقای پوتین کمک میکرد که شما در واقع با توجه به سیاستی که آقای دکتر اشاره کرد و دیپلماسی که در پیش داری وارد این تله نباید بشی، ولی شد. پوتینی که تمام تلاشش این بود که اوکراین به دامن ناتو نیفتد، با دست خودش فنلاند رو هل داد تو دامن ناتو. پس ببینید این که یکی از پایه‌های این نظریه تا اینجا لرزان شد. دوم، این نظریه باید کمک بکنه، بگه آقای سیاستمدار، حکمران در واقع یک کشور، شما در واقع بایستی به حوزه اقتصادت هم توجه کنی، به حوزه تجارت هم توجه کنی، به وزن پولی هم بایستی در حینی که وارد جنگ ترکیبی میشی باید توجه داشته باشی. اما میبینیم که الان به هر حال اگر با یک تحلیل رئال و واقع بینانه اوضاع را رصد بکنیم، میبینیم که به هر حال اقتصاد روسیه الان با مشکلاتی مواجه شده، روبل در واقع واحد پولی روسیه الان با چالش های مواجه شده و تحریم هایی که در نظام بین الملل از طرف غرب بر علیه روسیه شکل گرفته، افکار عمومی که اصلا بحث تهاجم خود روسیه را الان
حیثیتی بیشتر بره. حالا این نکته پیش میاد که اگه من میخوام از طرف روساتون پاسخ بدم تو سه تا نکته بزنم رسید. یکی اینکه اولا وایسید ببینید تا آخرش چی میشه. دو اینکه بر اساس اون بحث حوزه اندیشه سیاسی که میگن تقدم نظریه بر عمل یا عمل بر نظریه، ما حالا باید بپرسیم که ببینیم آقای پوتین تهاجمش رو بر اساس نظریه انجام داده یا حالا باید بعد از پایان این در واقع جنگ اوکراین شاید یه نفری که پیدا بشه یه نظریه رو در واقع متأخر بشه نظریه بر عمل سیاسی آقای پوتین. و در آخر هم این که حالا اگرم بپذیریم که ایشون بر اساس نظریه عمل کرده، همون پاسخ کمونیستا بعد از فروپاشی شوروی رو میتونیم بهتون بدیم که خب اونها گفتن که در عمل خوب اجرا نشد نظریات مارکس و اونها میتونن بگن دکتر آقای گراسیموف خیلی اونجوری که با میلشون بود پیاده سازی نشد. و البته یه متغیری رو
نکته اینجاست که خود مجری هم خود آقای گراسیموف الان،
بله ایشون هم هست،
ایشون رئیس ستاد مشترک،
بله نتونسته
در و اخیرا فرمانده خود صحنه است،
بله صحنه اخبار میگه که دیگه مشخصا فرمانده میدان هم هستم. بله. جمله کوتاه بگم و آقای دکتر مصدق هم یک دو دقیقه دیگه جنبندی بفرمان چون دیگه وقت برام تمومه. خوشحال میشیم که آره یک دو دقیقه جنبندی بفرمایید.
کوتاه راجع به این مطلبی که فرمودید، این که تمام قد غربی ها ایستادن درسته، ولی نقطه ضعف اونها نیست. ما باید ببینیم که به همون جریان صلح لیبرالی اونها که جنگ برای بقیه و صلح برای ما، همین معنا رو تداعی میکنه. منتها چون در عرایض قبلی پارادوکس و اختلافی به وجود نیاد، من منظورم این هست که من نظریه گراسیموف رو نظریه کاملی میدونم. خود امریکایی‌ها معترفن که دکترین گراسیموف کاملترین نظریه‌ای هست که یا کاملترین اندیشه‌ای هست که روس‌ها در حوزه نظامی ارائه دادند. منتها آیا اینی که پوتین و خود شخص گراسیموف بر این قاعده رفتار کرده است این مجهوله و فعلا میگیم نکرده است. چرا؟ چون نه ابزار نظامی شو داره، نه اون اقدامات در واقع غیر نظامی که 1-4 تبیین کرده را ندارد. ولی قطع به یقین آنچه که گراسیموف میگه در خصوص جنگ ترکیبی، جنگی است که در واقع دامنه یک جنگ نامحدود برای دستیابی به یک نتایج استراتژیک، یک شیوه جدیدی هست که فعلا فقط عملکرد امریکا را بر این اساس میشه مورد تجزیه تحلیل قرار داد. و این اعمال خود روس‌ها در این جنگ اوکراین با نظریه گراسیموف قابل تحلیل نیست اگر بکنیم از پنجره اشتباهی به قضیه نگاه کنیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه، چون دو سه بار اشاره کردید، برای اینکه ذهن مخاطب نزدیک بشه، برای این برای آمریکا مثالی دارید روشن که بر مخاطب عام بتونه دقیقاً تطبیق بده؟
بله، آمریکا این همه مداخله میکنه در امور سایر کشورها.
نه، یه مثال مشخص.
یه مثال مشخص، ما زمانی که آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک کردن، شاید ما گفتیم شکست یک ویتنام دوم. ببینید، آمریکایی‌ها تا آمدن افغانستان رو ترک کردن. شما تجهیزات باقی مانده از نیروهای آمریکایی رو ببینید، امروز در مرزهای ما و افغانستان برای ما بحران شده. آمریکایی‌ها در واقع اون ابزار اعلامی و اقدامی رو برای سیطره خودشون همچنان حفظ کردند و حفظ خواهند کرد، حداقل برای فکر میکنم یه مدت نسبتا طولانی. چرا؟ چون باز قائل هستم که ما در عرصه در واقع رقابت بین قدرت‌های جهان، اون مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی در واقع تبیین کننده قدرت کشورهاست. شما ببینید، آمریکایی‌ها تمام زیرساخت‌های عراق را از بین بردند تا این بستر آماده شود برای ظهور گروه‌های تروریستی. اعمالشون در ارتباط با سوریه تا الان چه بوده؟ آمریکایی‌ها قطعاً در واقع منافع خودشون رو به هر چیز دیگری، طبیعی هم است که این رو در واقع ترجیح بدن. در مورد روسیه هم نمیخوان دوباره روسیه یک ابرقدرت و یک ماجرایی مجدداً یک جنگ سرد جدیدی شکل بگیرد. پروسه بعدیشون هم عرض کردم این هست که چینی ها رو در حوزه اقتصاد مغبون خواهند کرد، یعنی یک بحران اقتصادی در یک حد مشخص برای اقتصاد چین به وجود خواهد.
البته من در این زمینه به اون سوال قبلتون 30 ثانیه عرض بکنم، من میخوام بگم در تقابل بین روسیه و غرب، در واقع کشوری که الان برد کرده و داره استفاده میکنه چینه و احتمالاً اقتصادش هم در آینده به خطر نیفته.
سیار، این اختلاف نظر دیگه که زمان نیست بحث.
بله بله، حالا
اشکالی هم نداره،
میتونیم حالا این در واقع این گفتگو رو تکرار کنیم و حالا در قسمت دیگری هم خدمت اساتید محترم باشیم. امروز بحث خیلی خوبی رو داشتیم. تشکر میکنم از شنوندگان محترم که ما رو شنیدن. همچنین تشکر میکنیم از دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مسعود مصدق، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فرماندهی و ستاد، و جناب آقای دکتر حمید حسن‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خب، درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید برنامه نبرد اصفهان بود که از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما عزیزان شد. اما در رابطه با سفر رئیس جمهور محترم کشورمون به آفریقای جنوبی برای شرکت در 15مین اجلاس سران بریکس، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، که من خدمت آقای دکتر شقاقی عرض سلام و عصر بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه تون. البته من الان دیگه رئیس دانشکده نیستم، یعنی یه مدتی میشه که واگذار کردم، ولی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستم و در خدمت شما.
در هر صورت ما خوشحالیم آقای دکتر که در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم آقای دکتر، بفرمایید چرا اجلاس بریکس برای اقتصاد کشور عزیزمون ایران انقدر مهمه؟
ببینید، از 1950 به بعد از جنگ جهانی دوم، خب یک نظمی در دنیا شکل گرفت. بله. با محوریت آمریکا.
بله.
و این نظم معروف شد به نظم جهان غرب، یعنی آمریکا به اضافه متحدان خودش شامل برخی از قدرت‌های اقتصادی اروپا.
درسته.
در این نظمی که بر دنیا حاکم شد، بحث نهادهای پولی، مالی و سازمانهای بین المللی تجاری در کنار بحث جهان روا شدن دلار.
بله.
این نظم اقتصادی بود که پیاده شد، یعنی شما نهادی مثل صندوق توسعه بین المللی، صندوق بین المللی پول رو دارید، نهادی مثل بانک جهانی رو دارید.
بله.
نهادی مثل سازمان جهانی تجارت رو دارید و همچنین بحث به هم خوردن رابطه دلار و طلا از سال 1972 به بعد و انتشار دلار بدون پشتوانه طلا با محوریت اقتصاد آمریکا، خب و جهان روا شدن دلار به عنوان یک ارز بین المللی، پیامدش هم خب تبعاتی بود که برخی از کشورها درگیر شدند. به عنوان مثال هر کشوری که میخواد وارد چنین نهادهایی بشه،
بله،
خب طبیعتاً باید به دارنده این مجوز یعنی آمریکا باج بده، چه در حوزه صندوق بین‌المللی پول، چه در بانک جهانی، چه در سازمان جهانی تجارت. تحریم‌هایی هم که اعمال میشه، مهمترین ابزار تحریمی بحث دلاره،
دوسته.
یعنی اون بحث یوترن و کنترل دلاری که اجازه نمیده که خب هر کشوری با آمریکا درگیر میشه، یا بالعکس آمریکا به هر کشوری میخواد حمله کنه، اولین ستون و محور حمله بحث تحریم دلاریه، که حالا توی این مسئله شما روسیه رو دیدید، ایران رو دیدیم، برخی دیگر از کشورها و همچنین دیگر کشورها هم به خاطر ترس از همین مسئله و واهمه از همین مسئله موجب شده که تا حدودی زیر بیرق جهان غرب با رهبری آمریکا باشند.
بله، خیلی متشکرم.
ولی از 2000 و فرصت نیستش من
بفرمایید. بفرمایید. دو دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
ولی عملاً از 2000 و از قرن بیستم با بهبود اقتصاد چین، بعدن اقتصاد هند، خب به تدریج تلاش این کشورها به ویژه کشورهای شرق دنیا بر این محوریت قرار گرفت که خودشون رو از سیطره نظم جهان غرب بیرون بیارند. این موجودیتی ایجاد شد یا تولد بریکسی بود با حضور کشور 5 تا کشور چین، هند، روسیه و کشورهای در حال توسعه برزیل، آفریقای جنوبی. ولی خب این اومده که بریکس اون نظم 50 سال 70 سال حاکم بر دنیا رو بتونه به هم بریزه. الان اقتصاد هند داره به سرعت پیش میره، پیش بینی اینه که تا 2050 هند و چین جزء اولین اقتصادهای دنیا خواهند شد. حتی پیش بینی اینه که آمریکا میره تو رده سوم قرار میگیره از اواسط قرن 21 به بعد. لذا حضور این کشورها بلخص هند، چین و روسیه خب میتونه بسیار این نظم حاکم رو که یک نظم قلدرمه آبانه بوده رو به هم بریزه. اخیراً هم ما دیدیم که این 5 تا کشور موافقت کردن که تعدادی از کشورها هم اضافه بشه، یکیش هم ایرانه.
بله.
که میتونه یک خبر بسیار بسیار مسرت بخشی برای ایرانی ها باشه. مثل مصر، مثل عربستان هم به این مجموعه دارن اضافه میشن. خب برای ایران ما بسیار این خبر خوشحال کننده بود. من اصلا باور نمی کردم که بریکس به این سرعت بتونه ایران رو بپذیره جزو اعضای دائمیش. این اتفاق افتاده، این یعنی یک ظرفیت بسیار بالقوه‌ای برای اینکه ایران به تنهایی شاید اون توان رو در برابر ایستادگی در نظم جهانی نداشته باشه، ولی این کشورها به عنوان کشورهای پیشروی سالهای آینده میتونن هم رو کمک کنن تا اون نظم ایجاد شده رو به هم بریزند و یک نظم جدیدی رو در اقتصاد جهانی بپرورانند. این نظم جدید میتونه اون تحریم‌های شدید و یک جانبه‌گرایی رو در دنیا به هم بریزه. این اون برای اون نظام چند هژمونی آینده میتونه بسیار اثر بخش باشه.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای شقاقی عزیز از ارتباطی که برقرار کردیم با شما. خیلی متشکریم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، همچنان از شبکه یه گفتگو صدای اندیشه ها با شما عزیزان هستیم و خوشحالیم که شنوندگان خوب و نازنینی چون شما دارین. سامانه 30,000-10,35 رو فراموش نکنید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 هست. اما قرار هست به اتفاق شما دوستان عزیز برنامه روزگار رضاخانی رو بشنویم.